سلام و درود فراوان حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم. به حلقه دیگری از این برنامه خوش آمدید. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به بحثی در ارتباط با مقاله کارل مارکس درباره کار مولد و غیر مولد می‌پردازیم. مارکس در این مقاله هنوز به مسئله مبادله سرمایه با کار غیر مولد نمونه سرمایه تجاری نمی‌پردازد. این مباحثات در بحث سرمایه تجاری در جلد سوم سرمایه کاپیتال آمده است. در این مقاله مارکس پس از نقد دیدگاه بورژوایی که هر کاری را مولد می‌داند، خطوط اصلی نظرات خود را طرح می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تعریف مارکس از خدمات است. در این بخش، خدمات کاری است که اعم از این که ارزش مصرف مادی تولید کند یا نه، با درآمد مبادله می‌شود. این تعریف با تعریف خدمات به معنی که امروزه در اقتصاد بورژوایی و مباحث درآمد و تولید ملی به کار می‌رود یکسان نیست. بخش مهمی از آنچه که امروز تحت عنوان خدمات از آن یاد می شود، در طبقه بندی مورد نظر مارکس در زمره تولیدات غیر مادی قرار می گیرد که در همین متن به آن پرداخته شده است. دوستان عزیز، با این مقدمه توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته درس های مارکسیسم جلب می کنم. بحثی در ارتباط با مقاله کارل مارکس درباره کار مولد و غیر مولد. تمایز کار مولد و غیر مولد یکی از مؤلفه‌های مهم در نقد مارکس بر نظام سرمایه‌داری و بر اقتصاد سیاسی است. فرمول بندی دقیق مارکس از این مقولات نه فقط به وی امکان می‌دهد تا منشأ ثروت و سود طبقه سرمایه‌دار و راز قدرت مولده سرمایه را برملا کند، بلکه همچنین تفاوت و رابطه متقابل اقشار مختلف سرمایه، اعم از سرمایه‌های صنعتی، تولیدی، تجاری و ربایی را به درستی تحلیل می‌کند. مارکس در این حال با تشریح کار مولد و غیر مولد ابزار تئوریک کارآمدی در تحلیل تقسیم بندی های درونی پرولتاریا و اشکال متنوع مواجهه اقتصادی و سیاسی سرمایه با بخش های مختلف طبقه کارگر به دست می دهد. تئوری مارکسیستی کار مولد و غیر مولد اهمیت و صحت خود را به ویژه در جریان بحران عمیق جوامع سرمایه‌داری پیشرفته به ثبوت رسانده است. کار مولد چیست؟ یا به عبارت دیگر چه کاری مولد است؟ فیزیوکرات‌ها یعنی نخستین پایه‌گذاران اقتصاد سیاسی مدرن به این سوال از زاویه طبیعی و فیزیکی پاسخ می‌دادند. برای آنها تنها کار کشاورزی کار مولد محسوب می‌شد. در این تعبیر منشأ سود و ثروت جامعه سرمایه‌داری در طبیعت جستجو می‌شود. این طبیعت است که ثروت و مازاد محصول می‌آفریند و لذا کار مولد کاری است که با طبیعت فعل و انفعال می کند. اضافه محصول حاصل طبیعت است، نه کار، و لذا جامعه علل عموم و دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت باید در خدمت بالا بردن بازده کار و افزایش محصول در کشاورزی قرار گیرد. از مصرف غیر مولد محصولات باید اجتناب شود و منابع اقتصادی به بهبود کیفیت تولید کشاورزی اختصاص داده شود. فیزیوکرات ها به این اعتبار مبلغ قناعت و استنکاف از مصرف، یعنی مبلغ ارزش ها و اخلاقیات جامعه بورژوایی در مراحل اولیه شکل‌گیری آن بودند. فیزیوکرات ها متفکرین اقتصادی دوران شکل‌گیری و عروج سرمایه بودند. اندیشه اینان از یک سو رنگی از ارزش‌ها و تلقیات فئودالی داشت و از دیگر سو معضلات عملی بورژوازی را در اوان پیدایش و رشدش بیان می‌کرد. یعنی موقعیتی که سرمایه هنوز به تولید بزرگ صنعتی پای نگذاشته بود و سودآوری سرمایه در وهله اول در گرو بهبود شرایط فنی تولید محصولات سنتی و مرتبط با کشاورزی بود. از لحاظ تئوریک روشن است که کار مولد برای فیزیوکرات ها نوع معینی از کار کنکرت بود. تولید محصول معین، ارزش مصرف معین و لذا انجام نوع معینی از کار در مرکز این تعبیر از کار مولد قرار می گرفت. آدام اسمیت نخستین اقتصاددان سرشناسی است که به مسئله کار مولد نه از زاویه طبیعت بلکه از دریچه تولید سرمایه‌داری نگریست و لذا تبیین طبیعی و فیزیکی از کار مولد را به دور انداخت و شاخص کمی و ارزشی برای کار مولد یافت. مولد بودن کار برای آدام اسمیت در این نیست که این یا آن ارزش مصرف معین را تولید می کند، بلکه در این است که برای سرمایه ارزش تولید می کند. اسمیت کار مولد را کاری تعریف کرد که با سرمایه مبادله شود و کار غیر مولد را کاری که نه با سرمایه بلکه با پول درآمد مبادله می گردد. تعریف آدام اسمیت از کار غیر مولد صحیح بود، اما تعبیر او از کار مولد ناکافی. به این اعتبار هر کاری که با سرمایه مبادله شود مولد ارزش محسوب می گردد و لذا در حالی که علی الظاهر بحث بر سر قدرت مولده کار است، این سرمایه است که منشأ و منبع هر قدرت مولده قلمداد می گردد. اسمیت میان سرمایه‌ای که در پروسه عملی تولید به کار می افتد با سرمایه تجاری از این لحاظ، یعنی از لحاظ تولید ارزش، تفاوتی قائل نمی شود. به این اعتبار تئوری اسمیت بیانگر نگرش سرمایه دار منفرد است که نفس سودآوری سرمایه ولو سرمایه تجاری را با قدرت مولده سرمایه یکی می گیرد. بدین ترتیب در تعابیر آدام اسمیت منشأ واقعی سود و ثروت نظام سرمایه‌داری پنهان می شود و در عوض اقشار مصرف کننده و غیر مولد نظیر زمینداران، رباخاران و غیره از موضع سرمایه به نقد کشیده می شوند. آدام اسمیت تئوریسین دوران ظهور سرمایه بزرگ صنعتی است، هنگامی که سرمایه بر سر منابع و محصولات با اقشار و طبقات دیگر رقابت دارد. انتقاد او به این اقشار و طبقات غیر مولد در واقع حرکتی در تقدیس سرمایه به طور کلی و سرمایه صنعتی به طور اخص است. ریکاردو تعریف آدام اسمیت از کار مولد و غیر مولد را عیناً می‌پذیرد، اما توجه خود را به مقدار و نرخ ارزش اضافه و رابطه سرمایه با کارگران معطوف می‌کند. این معضل واقعی سرمایه صنعتی در مراحل پیشرفته تر است. مشکل مصرف نامولد اقشار و طبقات ما قبل سرمایه داری جای خود را به مشکل بالا بردن مقدار ارزش اضافه یا درآمد خالص و عرضه و تقاضا برای کار می دهد. ریکاردو مشکلات انباشت سرمایه را اینجا جستجو می کند. اگر جمعیت مولد از بارآوری بالایی برخوردار باشند، آنگاه تأمین اقشار غیر مولد دشواری جدی به بار نمی آورد. برای ریکاردو، معضل اصلی سرمایه بازده نزولی جمعیت مولد است. اما نظر مارکس در دو نکته اساسی با نظرات اسمیت و ریکاردو درباره کار مولد و منشأ ارزش اضافه اختلاف دارد. اولا، مارکس برخلاف اسمیت هر کاری که با سرمایه مبادله شود مولد نمی داند. مارکس دو نوع مبادله متمایز میان کار و سرمایه را تشخیص می دهد. اول، مبادله سوری کار و سرمایه، یعنی فروش نیروی کار که کار را تحت تابعیت سوری سرمایه قرار می دهد، اما نفس این مبادله تولید ارزش نمی کند. مبادله دوم میان کار و سرمایه در طی پروسه کار صورت می گیرد. در این پروسه است که کار تحت تابعیت واقعی سرمایه در می آید و توسط سرمایه مصرف می شود. اینجاست که قدرت مولده کار خود را آشکار می کند. ثانیاً، مارکس میان کار و نیروی کار تمایز قائل است. آنچه سرمایه دار می خرد، حق استفاده از نیروی کار کارگر برای مدت معین است. اما مقدار کاری که کارگر در این مدت معین انجام می دهد، بیش از مقدار کاری است که صرف تولید و باز تولید خود نیروی کار گشته است. به این ترتیب، سرمایه، مقدار معینی از کار اضافه را به طور بلاعوض در طول پروسه کار به تصاحب خود در می آورد و با فروش محصولات آن را متحقق می کند. به این ترتیب مارکس بر اهمیت پروسه کار انگشت می گذارد، زیرا در طی این پروسه کار است که اولاً نیروی کار قدرت مولده خود را بر مبنای تفاوت میان مقدار کاری که انجام می شود با مقدار کاری که صرف تولید نیروی کار شده است به ظهور می رساند و ثانیاً در طول این پروسه است که مولد بودن معنای مادی و واقعی پیدا می کند. مارکس کار مولد را کاری تعریف می کند که پس از مبادله سوری با سرمایه عملاً در پروسه تولید توسط سرمایه مصرف می شود. این دومی بیانگر وجه مادی تولید است. مسئله بر سر انجام پروسه کار و تولید ارزش مصرف به طور کلی است، نه نوع معینی از ارزش مصرف. وجه مادی تولید نه با این و یا نه با آن پروسه کنکرت کار، کشاورزی، بافندگی و غیره و نه با این یعنی ارزش مصرف معین، بلکه با نفس وجود پروسه کار به طور کلی معنا پیدا می کند. نه کار کنکرت، بلکه کار به معنای عام کلمه، کار مجرد، منشأ ارزش است. Thank you. برنامه درس های مارکسیزم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد بحثی است در ارتباط با مقاله کارل مارکس درباره کار مولد و غیر مولد. لطفاً به ادامه آن توجه بفرمایید. بر مبنایی که توضیح دادیم، مارکس قادر می شود تا هم مادی‌گرایی خام‌اندیشانه فیزیوکرات‌ها که ملاک مولد بودن کار را تولید محصول مادی نوع معینی می دانستند و هم تلقی صرفاً کمی اسمیت و ریکاردو که نفس مبادله شدن با سرمایه را برای مولد بودن کار کافی می دانستند و لذا هم از وجه مادی تولید انتزاع می کردند و هم منشأ ارزش اضافه را می پوشاندند، به درستی رد می کند. کار مولد برای مارکس کاریست که ارزش اضافه تولید می کند، یعنی هر دو فاز مبادله با سرمایه را طی می کند. مارکس میان کمیت ارزشی ثروت تولید شده با موجودیت مادی و فیزیکی آن رابطه‌ای صحیح برقرار می‌کند و برای نخستین بار به نظریه کار منشأ ارزش است محتوای روشن و بدون ابهام می‌بخشد. مارکس پرده از راز قدرت مولده سرمایه برمی‌دارد. آنچه در جامعه سرمایه‌داری خود را به صورت قدرت مولده سرمایه نشان می‌دهد، در واقع هیچ چیز جز قدرت مولده نیروی کار نیست. تحلیل مارکس نتایج تئوریک و عملی مستقیمی در بر دارد. اولاً تعریف صحیح کار مولد و غیر مولد به مارکس امکان می‌دهد که سرمایه را آنجا که عملاً مولد نیست، یعنی آنجا که با کار مولد مبادله نشده است، سرمایه تجاری و غیره باز شناسد. فرمول بورژوایی هر کاری با سرمایه مبادله شود مولد است که عملاً سرمایه را منبع ارزش و ثروت قلمداد می کند، به این ترتیب با تحلیل مارکس در هم پیچیده می شود. ثانیاً مارکس قادر می شود تا تصویر روشنی از رابطه سرمایه مولد و غیر مولد به دست بدهد. درک مبانی رقابت اخشار مختلف سرمایه به ویژه در شرایط بحران و نقش دولت مدرن بورژوایی در تنظیم مناسبات درونی سرمایه های مختلف با یکدیگر، بدون درک صحیح تعریف مارکسیستی کار مولد و غیر مولد امکان پذیر نیست. ثالثاً در تمایز با متفکرین بورژوا، مارکس تحلیل پروسه انحطاط و بحران نظام سرمایه‌داری را به عرصه انباشت سرمایه و پروسه تولید ارزش اضافه می‌کشاند. اینجا وجه کمی و ارزشی تولید با وجه فیزیکی و فنی آن به درستی ترکیب می‌گردد. چه در نظریه گرایش نزولی نرخ سود که در آن افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نقش محوری دارد و نه فقط ترکیب ارزشی یا فنی آن، کاپیتال جلد سوم، و چه در مبحث بازتولید کل سرمایه اجتماعی و رابطه متقابل بخش‌های مختلف سرمایه در این پروسه، کاپیتال جلد دوم، مارکس به طرز درخشانی وجوه کمی و کیفی تولید سرمایه‌داری را در وحدت با هم بررسی می‌کند. اینجا قدرت تحلیل مارکس به ویژه مدیون تعریف صحیح او از کار مولد و غیر مولد است. و بالاخره رابعاً مارکس گنجینه تئوریک سرشاری برای تحلیل مشخصات کارگران به مثابه یک طبقه و اشکال گوناگون رویارویی بخش‌های مختلف طبقه کارگر با سرمایه‌داران فراهم می‌سازد. بخشی از طبقه کارگر توسط سرمایه نامولد استخدام می‌شود. کار غیر مولد این کارگران از نقطه نظر کل سرمایه اجتماعی به همان درجه ضروری است که کار کارگران مولد. اما همین واقعیت که کارگران غیر مولد ارزش اضافه تولید نمی کنند، آنان را در موقعیتی ویژه در قبال سرمایه قرار می دهد. نحوه استثمار این کارگران، نقش آنان در پروسه باز تولید کل سرمایه اجتماعی و رابطه کارگران مولد و غیر مولد با یکدیگر، اینها از جمله نکات اساسی است که مارکس با تحلیل خود از کار مولد و غیر مولد به درستی تشریح می کند. وحدت عملی طبقه کارگر در مبارزه علیه سرمایه داری در گرو شناخت اشتراک منافع واقعی بخش‌های مختلف طبقه کارگر هم از مولد و غیر مولد و درک اشکال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ویژه است که بورژوازی یا سرمایه‌داری از این تفاوت در صفوف طبقه کارگر برای حفظ سودآوری و نیز قدرت سیاسی و اجتماعی خود بهره می‌گیرد. و اما با بحران در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته جهان، مبحث کار مولد و غیر مولد به مثابه گوشه‌ای از تئوری مارکسیستی بحران اهمیت و برجستگی می‌یابد. نظام سرمایه‌داری و دولت‌هایشان یورش وسیع خود را به طبقه کارگر دنبال می‌کنند. این حملات در دو جبهه اصلی صورت می‌گیرد. اول، افزایش باراوری سرمایه‌های تولیدی از طریق افزایش باراوری کار و ثانیاً کاهش شدید هزینه‌های خدمات عمومی دولتی و همراه آن بیکار کردن بخش وسیعی از کارگران شاغل در این بخش‌ها. در مجموع، حاصل این سیاست افزایش سریع بیکاری، کاهش سطح معیشت کل طبقه کارگر از طریق تحمیل معیشت بیکاران به همسرنوشتان شاغل آنها، کاهش کل دریافتی طبقه کارگر از تولید اجتماعی با حذف انواع خدمات اجتماعی و کاهش دستمزدها و نیز افزایش شدت کار کارگران شاغل است. به طور خلاصه، نظام سرمایه‌داری مذبوحانه می‌کوشد از یک سو استثمار کارگران مولد را شدت بخشد و از سوی دیگر بخش هرچه وسیع تری از کارگران غیر مولد را به ارتش بیکاران روانه کند. توانایی مارکسیست ها در مقابله با این موقعیت منوط به روشنبینی تئوریک در مورد بحران اقتصادی موجود است. تئوری مارکسیستی بحران و نظریه کار مولد و غیر مولد ابزار دستیابی به این روشنبینی و قابلیت تجزیه و تحلیل اوضاع موجود است. تفکیک کار مولد و غیر مولد در تئوری مارکسیسم ابداً برای تقدیس کار مولد و تکفیر کار غیر مولد نیست. این مقولات در مارکسیزم در رابطه با جایگاهشان در تولید سرمایه‌داری و زاویه تولید ارزش اضافه تحلیل می‌شوند. به خصوص در تولید سرمایه‌داری هر دو نوع کار ضروری‌اند. قضاوت اخلاقی درباره کار مولد و غیر مولد امر بورژوازی و آن هم سرمایه‌داری بخش تولیدی است. کارل مارکس با تحلیل کار مولد و غیر مولد امکان می‌دهد تا موقعیت بخش‌های مختلف طبقه کارگر به درستی شناخته شود. زیرا تنها شناخت عینی از رابطه سرمایه با بخش‌های مختلف کارگران امکان می‌دهد تا وحدت واقعی کل طبقه کارگر تأمین گردد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید بحثی بود در ارتباط با مقاله کارل مارکس در مورد کار مولد و غیر مولد. امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. در همین جا وقت این برنامه به پایان رسید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. تا تقدیم برنامه دیگر سلامت و سربلند باشید.